أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به آثار گناه گفته شد. گناه هم آثار وضعی دارد، هم قراردادی دارد و آثار وضعی او هم فردی است و هم عمومی و اجتماعی گاهی است. و در آثار فردی نسبت به شخص گناهکار است، در ابعاد گوناگون بود اخلاقی و بود قلبیش و بود ایمانیش و حتی بود نفسانیش که در جلسه گذشته آخر بحث عرض کردم که اثر می‌گذارد. در بود نفسانی انسانی هم اثر دارد، یعنی اثر تخریبی بر روی فضائل دارد که ابتدا کمرنگ می کند فضائلی را که انسان دارد و اگر ادامه بدهد گناه را فضائل را از بین می برد. و از طرفی موجب پیدایش رذایل اخلاقی در انسان می شود، یعنی یک گناه در رابطه با بود نفسانی انسانی دو اثر دارد. در فضائل اثر تخریبی این چنینی دارد، نسبت به رذایل رذیل آفرین است بر انسان. خب در اینجا یه مطلبی است، البته تحت عنوان یکی از آثار گناه است، اما در کنارش دو سه مطلب را که در عناوین بحث ابتدای بحث عرض کردم اونها را هم ملزم می کنم به این اثر تا یه مقدار تسریع در پیشروی بحث ما باشد. یکی از آثار گناه این است که انسان را محروم می کند از یک نوع هدایت خاص و عنایت خاص الهی. یعنی موجب می شود که انسان محروم شود از یک سنخ عنایات و تعبیر متداول هدایات خاصه الهی. در اینجا به یکی دو عنوانی را که در روایات ما هست و در آیات هم بعضی اشاره دارد به معنا، ولی در روایات به طور تصریحی هست، به این یکی دو عنوان اشاره می کنم و او این است که حتی در اصول کافی بابهای متعددی تحت عناوین خاصی که عرض می کنم منعقد کرده و ایشان روایاتی را هم نقل فرماید در کتب حدیثی ما هست. و او این است که ما ایمان بر دو گونه داریم، ایمان مستقر و ایمان مستودع. این در باب تقسیم بندی ایمان این رو مطرح می فرماین آیون. این عنوان دیگر و موضوعی را که باز می بینیم مطرح می فرماین در رابطه با اشخاص می فرماین معارین، افرادی هستند تحت عنوان معارین. برای اینکه مطالب روشن بشه و اینا رو خلاصه می کنم و تحت این اثر عرض میکنم. یه مقدمه کوتاه که بسیار هم باید شنیده باشید در باب مسائل ایمانی و هدایتی با این است که از نظر انسانها خلقتشان اونطور که از آیات و روایات به دست میاد، هر انسانی خداوند در او زمینه هدایتی را قرار داده است و هیچ انسانی فاقد این زمینه نیست، یعنی قابلیت. و الا معنا ندارد به اینکه انسانها را به طور همگان دعوت کردن به سوی ایمان، اینکه همه انسانها مورد خطاب قرار میگیرند در خطابات الهیه و اینها دعوت میشوند به سوی ایمان. ما از همین خطابات قرآن میتوانیم به دست بیاریم که هر انسانی درش قابلیت هست و خدا قابلیت قرار داده است. اگر بنا باشد که بخشی از انسانها دارای این قابلیت باشند و بخشی دیگر نباشند، دعوت عمومی به سوی ایمان لغو است. این یک مطلب. لذا همه انسانها در اصل این زمینه هدایتی به اصطلاح قابلیت اینها برای ایمان مشترکند و از طرفی این قابلیت ها که در انسان ها هست، در کنارش دعوت هایی را که خداوند می فرماید روی همین زمینه هایی است که به اونها عنایت کرده است، به وسیله انبیا و فرستادگانش برای این است که این قابلیت ها را و این زمینه ها را به فعلیت برساند انسان خودش، روش کار کند که این به فعلیت برسد. خب انبیا هم آمدند و بعد هم دستور دادند و روش این که چه کند انسان این قابلیت را به فعلیت برساند آموختند. اصلا بحث انبیا برای این جهت است. البته تنها انبیا نیستند، بلکه جنبه های درونی هم هست. نمیخوام وارد این جهت بشم. از دو راه علمی و عملی که در گذشته عرض کردم که تقویت روح ایمانی در انسان میشود، در بود علمیش عبارت از تفکرات است که اینها مؤثر است برای اینکه این قابلیت و این زمینه را در انسان رشد بدهد و به فعلیت برساند، و جنبه های عملی است که انبیا آمدند و اونها دستور دادند که انسان چه کند تا این زمینه ها را و این قابلیت ها را به فعلیت برساند، از قبیل طاعات، عبادات، امثال اینها. و از طرفی هم اونها آمده اند و به ما این را هم تذکر دادند که چه می شود که این زمینه ها در انسان فاسد می شود و از بین می رود. این را هم به ما گفتند. این مسئله رو که عرض کردم مفاد آیات بسیار، روایات بسیار این محصولش هست. و الا اینطور نیست به اینکه یه انسانی بگه من فاقیده، فرض کنید نعوذ بالله روح ایمانی بودم، زمینه‌ای در من نبود و همین رو بخواد بهانه قرار بده، نیست مسئله اینطور. عرض کردم این بحثش جای خودش، بعد یه اشاره هم ابتدا کردم، گفتم و الا تمام این دعوت‌های عمومی را که نسبت به انسان‌ها هست بعد همه لغو باشه. خب در اینجا اون وقت یه مسئله هست با اینه، در بین انسان‌ها کسانی هستند که اگر بخواهیم اینها را تقسیم بکنیم، اینها کسانی هستند که پاسخگوی این دعوت الهی هستند به طور کامل، به طور کامل و هیچ تخلف نمی کنند. اینا یه دسته هستند، یه دسته هستند که از اون طرف نعوذ بالله به طور کامل خدمت تو هر شبه تخطی می کنند و هیچ جواب نمی. یه دسته هستند که اینها در این بین به بخشیش به اصطلاح جواب مثبت میدهن و به بخشیش نعوذ بالله جواب منفی، که ما از در بعد عملیش تعبیر میکنیم به گناهکاران. بحث ما این بود، اینا رو میگیم گناهکاران. حالا من یکی دو تا روایت میخونم تا هم اصطلاحات روشن بشه و هم آثار و علائم این اشخاص. من از روی اصول کافی روایات رو میخونم، جلد دوم در اونجا هست روایات. راوی پرسش می کند، پرسش از یک اثر است که حالا من عرض می کنم، پرسش از یک اثر است و اون عبارت از این است که اگر انسان گناه نکند، پرهیز از گناه داشته باشد، که ما این رو در بحث داشتیم، این موجب می شود که ایمان ثابت و راسخ بماند در دل و هیچ نوع تزلزل براش پیدا نشه. میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به امام صادق صلوات الله علیه، لما یکون الرجل عند الله مؤمنن قد ثبت له الایمان عنده. چطور است به اینکه شخص مؤمن است در نزد خداوند، اما ثم ینقله الله، در اینجا دارد بعد من الایمان الى الکفر، بعد خداوند ایمان را از او میگیرد و او را به سوی کفر میکشاند. حضرت در جواب فرمود ان الله عز و جل هو العدل. پیش گفت برو این حرفا رو نزن، خدا عادل است. انما دعا العباد الى الایمان به لا الالکفر. خدا آمده است همه را دعوت به ایمان کرده است، نه دعوت به کفر. ولا یدعو احدا الالکفر به، هیچ کسی را نخونده است به سوی کفر ورزیدن به خدا. فمن آمن بالله ثم ثبت له الایمان عند الله لم ينقله الله عز وجل بعد ذلك من الایمان الى الكفر. کسی که ایمان به خدا آورد و پایداری نسبت به اون ایمان ورزید، این خداوند هیچگاه اون را منتقل به سوی کفر نمی کند، یعنی ایمانش را به سوی کفر. قلت له فیکون الرجل کافرا قد ثبت له الكفر عند الله ثم ينقله بعد ذلك من الكفر الى الايمان. میگوید عرض کردم شخص ممکنه کافر باشد و در نزد خدا هم کافر باشد، بعد او به سوی ایمان برگردد یا نه؟ حضرت فرمودند ان الله عز وجل خلق الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها. خداوند تمام مردم را بر فطرتی خلق کرد، همشان را. خوب دقت کن، من که عرض کردم متن این روایت بود، لا یعرفون ایمانن به شریعت ولا کفرن به جهوده. از نظر ایمانی به اصطلاح ما جنبه های فعلیش یا کفر فعلیش نه، هیچ کدوم نداشتن، اما زمینه ایمانی همشون یکیست. ثم بعث الله الرسل تدعو العباد الی الایمان من به. بعد هم پیامبران رو فرستاد، اینها رو دعوت کرد به سوی ایمان به خدا. فمنهم من هدی الله و منهم من لم یهده الله. در اینجا مطلب اینه، با اونیست که همه زمینه درشون هست و خدا هم دعوت کرده است به چی؟ به ایمان. مساوی هم هست. اینطور نیست که نعوذ بالله خدا بیاد یک کسی را که مؤمن است ایمانش رو بگیرد کافرش بکند، یک کسی را مثلا همینجور کفرش را بگیرد مؤمنش بکنه، یکی را در ایمانش ثابت نگه دارد، یکی را در ایمانش متزلزل قرار بدهد و خدمت تو عرض شود که غیر مستقر. اینا نیست به این صورت که ما فکر میکنیم نیست، بلکه سرنخ دست من و شماست نسبت به دو چیز: یک، ثبوت ایمان در قلب، توجه کنید، دو، و اون مسئله هدایات خاصه الهی است که مرتبط است با همین ثبوت ایمان که من حالا عرض میکنم رابطش رو. محمد ابن مسلم است روایت رو نقل میکند، ان احده ما بگوید، نمیدونم از امام باقر صلوات الله علیه یا از امام صادق صلوات الله علیه شنیدم، قال سمعته یقول ان الله عز وجل خلق خلقا للایمان لا زوال له. گروهی رو خدا خلق کرده است که اینها ایمان ثابت و مستقری در دل دارند و هیچ زائل نمیشه. و خلق خلقا للکفر لا زوال له، گروهی هم اینجوری هستن که اینها هم پا بر جا بر کفر میمانند. و خلق خلقا بین ذالک و استودع بعضهم الایمان، یا و استودع بعضهم الایمان. گروهی هستن به این که نه، خدمت تو عرض شود که اینها نه قسم اولن که ایمانشون زائل شدنی نباشد و نه کافرند که کفرشون زائل شدنی نباشد، بین این دو هستند، ایمان ودیعتی دارند. فَإِنْ يَشَأْ أَنْ يُتِمَّهُ لَهُمْ أَتَمَّهُ، اونگاه که خداوند بخواهد تمام کند برای ایشان ایمان را به جوری که مستقر و پا بر جا بماند تمام میکند. وَإِنْ يَشَأْ أَنْ يَسْلِبَهُمْ إِيَّا سَلَبَهُمْ، اگر بخواد سلب کند سلب میکند. این تعبیر صورت ظاهر روایت، آدم خیال میکنه که بله مسئله دیگه نعوذ بالله جبر است و امثال، نه، مطلب رو عرض کنم چی؟ اینا رو خوندم روایات رو که این معنا رو عرض کنم. در باب ایمان مسئله این است زمین همه ما داریم راجبه شبه ایستدش. دعوت خدایی هم بوده است در کنارش و ما رو دعوت فرمود به ایمان. بعد برای شکوفا شدن استعدادهای ایمانیمان یا روح ایمانیمان، آنچه را که در قلبمان نهاده است دستورات را هم داد. اگر ما آمدیم و به این دستورات عمل کردیم، یعنی واجبات را بهش عمل کردیم، طاعات عبادات را، آنچه را که معاصی است ترک کردیم، توجه کردید، در اینجا هدایت به معنای دوم مطرح میشه که عنایات خاصه الهی اینجا مطرح میشه و او این است به این که پایه‌های ایمانی در دل مستقر میشود به طوری که دیگر تزلزل ناپذیر است. لا زوال دیگه اینجا. زائل شدنی نیست. حالا من روایت که اصلا مخصوص این مطلبی که گفتم، خیال نکنید مخصوص انبیا هست یا اوصیا هست، یعنی مثلا معصومین صلوات الله علیه مجمعین، نه به طور کنشت و ما تو روایت میکنم. اگر خوب دقت کنید، اگر ما جوابگوی دعوت الهی از نظر عملی نباشی، نعوذ بالله ترک کنید واجبات یا نعوذ بالله اعتیاد به معاصی و گناهان بکنید، این موجب می شود که محروم بشیم از چه؟ از اون هدایت های خاص و عنایات خاصه الهی که اثر اون عنایات و هدایات عبارت از چیه؟ ثبوت ایمان در قلب است. مطلب این لذا ممکن است در ما در بحث گفتیم به اینکه هنگام گناه روح ایمانی مفارقت میکنه. ممکن است یک کسی صبح از خواب بلندش مؤمن باشد، شب که می خوابد نه روح ایمانی مفارقت کرده باشد، کافر به این معنا باشد، نه کافر در مقابل مسلم که اینا رو من بحث کرد. ممکن است یک کسی نعوذ بالله صبح بلند بشی در حال گناه باشد، خوف به این معنا که روح ایمانی مفارقت کرده، شب موقعی که میخواد بخوابد مؤمن بخوابد، توبه کرده باشه. اینا کسانی هستن که ایمانشون مستوده است که در لغت هست ودیعه است. اینا رو بهشون تعبیر که معاری، مثل این چیزهای آریتی میمونه. خوب دقت کنید، آریه میدونید چیز، یه چیزی رو آدم میگیره مال خودش چیه؟ صد دست ردیست، ولی ازش چیکار میکنه؟ یه بهره هایی میبره. ودیعه هم همینه دیگه ها؟ آدم از یکی چیزی قرض میکنه، پیشش یه چیزی امانت میذاره، ودیعه یعنی امانت چیست. اینهایی را که نعوذ بالله از نظر بود درونیشون ایمان به مبدأ و معاد به این معنا دارن، اعتقاد دارن، اینش هست، توجه کردید، ولی در مرحله عملی نقص عملی دارن، دستشون آلوده به گناه میشه. اینا ایماناشون ایمانهای مستوده و ایمان معارین است، ودیعه ایست، آریه ایست. یعنی چی؟ یعنی ثابت و پابرجا ها نیست. این که تو روایات داریم اینه. به خلاف اون کسانی را که مقیدند به دستورات الهی عمل بکنند، اونها ایمانشون ثابت است، اینها متزلزل است، لذا اینها در خطر هستند. توجه کرد چه از کرده؟ از نظر ایمانی در خطرند و این است که چیزی را که از همسایه آریه گرفتم آوردم، ممکنه یهو به من مراجعه کنه از من بگه چند اینجوری است. بله روایت در اصول کافیست دارد بله از امام صادق صلوات الله علیه ان العبد یصبح مؤمنا و یصبح کافرا. یصبح و یصبح کافرا و یمسی مؤمنا، درست عکس. بنده ممکنه به این که وارد روز بشه در حالی که مؤمن باشه، شب بکنه در حالی که کافر باشه، صبح بکنه در حالی که کافر باشه، شب بکنه در حالی که مؤمن باشه. بعد زیلش خوب دقت کنید، و قوم یعارون الایمان ثم یسلبون. کسانی هستن که اینا از نظر ایمانی ایمانهای عاریت متزلزل دارن و اینا در خطرن، ممکنه اینا سلب ایمان ازشون بشه. اینا رو یسمون معارین، اینا رو بهشون معارین. بعدم حضرت داره زیلش یک کسی رو هم اسم بردن، ثم قال فلانون منها، فلانی هم از همون هست. خب حالا میگید که از کجا که این افراد از یعنی اینی که من عرض کردم اینایی رو که معصیت میکنن، اینایی را که طاعاتشون رو بهش عمل نمی کنن و واجبات عمل نمی کنن، دستشون آلوده به معصیت میشه، اینا هستن که این چنین. حالا عرض میکنم من برای که روشن بشه، همه را از روایت میگم. ما در روایات ما داریم نشانه های اینا رو فرمودن چیه؟ نشانه هاشون یه نشونی کلی و او این است که گفتارشون با کردارشون تطبیق نمی کنه از در بعد ایمانشون. میگوید من مؤمنم، میگوید من مسلمانم، میگوید من چیه علی علیه السلام هستم، اما عمل رو نگاه میکنیم میبینیم چیه؟ نه تطبیق میکنند با قول پیغمبر اسلام، نه تطبیق میکنند با قول علی علیه السلام. توجه کرد چی میگن؟ توصیف میکنند نشانه های معاری، نشانه های کسانی که ایمان مسلم تو روایت داری. یه هم نیست من از جد. بله من از اول روایت بخونم که ببینید عجیب. امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماید، من همه روایت از اصول کافی می‌خونم، دارد که حضرت فرمود ان الحسرت و الندامه و الویل، حسرت و تأسف، ندامت و پشیمانی، ویل و عذاب، کله همش، لمن لم ينتفع بما ابصره، ول اون کسی است که سود نبرد از اون چرا که او را بهش داره بینایی میدهد. چه چیز به من و شما بینایی میدهد؟ اون ایمان درونی ماست. ولم یدر مل امر الذي هو عليه مقيم، نفهمی داری چی کار میکنی. انفهم چیز، این داره سود بهت میرسونه یا داره چی ضرر میرسونه؟ یعنی دقت در کاراش نمی کنه. بابا حرومه حلاله چه میکنی؟ رابی میگه عرض کردم قلت له فبه من یو عرف اناجی من ها اولاه جوئل تو فداک. میگه عرض کردم که حالا تو اینا ما از کجا بفهمیم کدوم اینها نجات پیدا میکنن کدومشون نجات پیدا نمیکنن؟ قال من کان فعله لقوله موافق. اونی که دیدی که به اینجا رسید که گفتارش با کردارش تطبیق کرد، هر وقت به اینجا رسید که بعد بفرمان من لم یکن له فعله لقوله موافقه فانما ذلك مستود. تا گوش کنید، تا عمل هامون رو ما با ادعاهای لفظیمون یعنی شهادت رو تطبیق ندادیم، توجه کنید، ایمانامون مستوده. باید من کان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهاده، فأثبتت له الشهاده. در اینجا این مثال یکی از آثار، خوب دقت کنید، گناه اینه که انسان را، مؤمن را از هدایت های خاصه الهی محروم می کند که ثمرش این است که ایمان متزلزل می ماند در انسان، در خطر است که اگر انسان ترک کند گناه را مشمول اون عنایات خاصه می شود و ثابت میشه. خب آیاتم زیاد داریم، من حالا اشاره میکنم. آیه معروف در باب چی؟ جهاد در راه خدا. من جاهد فینا چی؟ لیهدینهم چی؟ سبلنا. چقدر زیباست. اون که مطیع ماست در راه ما، یعنی اطاعت میکنه، واجباتش انجام میده، محرماتو ترک میکنه، او رو ما این هدایت خواسته است. این هدایت لنهدینا سبلنا، این هدایت، هدایت خواسته است. حتی در بعضی از آیات الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اونایی که ایمان آوردن ولی ایمانشون رو چیکار با ظلم نیامیختن، اولئک لهم الامن و هم مهتدون، این هدایت یه یاد هدایت دیگه است که به قول ما طلبا اگر ما وسیع بگیریم معنای های رو از در ظلم بگیم، اعم از بعد اعتقادی و عملی است، توجه کردی؟ حالا ایدی از مفسرین آمدند و بعد اعتقادی گرفتن، ما میگیم هر تو تاش، توجه کردی چه هستیم؟ ما داریم. خب بنابراین یکی از آثار گناه محرومیت از هدایت خاصه و عنایت خاصه الهی که اثر سرنوشت ساز داره برای مؤمن، که اگر او نباشد چه ایمان در خطر است و نجات در خطر است. خب این درد، حالا بعضی از دوستان سوال کنید داروی این درد چیه؟ چه کنیم؟ ها؟ چه کنیم که ما بتوانیم از کسانی باشیم که تخلف نکنیم و از این عنایات بی بهره نمانیم. در نتیجه دستورم دادن، حالا میخونم روایت رو. در یه روایتی است، اسحاق بن عمار است، نقل میکند از امام صادق صلوات الله علیه که ان الله تعالی خداوند قرار داده است انبیا را علا نبوتهم فلا یرتد و ابدا. اینها هیچ وقت خدمتتون عرض شود که برگشت ندارن از این راه الهی ایمانشون، و همچنین اوصیا را علا وصایاهم فلا یرتدون ابدا، اینها هم ارتداد ندارند. و بعد دارد باز و چی و همچنین قرار داده است بعض مؤمنین را علل ایمان فلا یرتدون ابدا. خوب دقت کنید که گفتم روایت هم داریم، بحث انبیا اوصیا نیست، نه، بعض از مؤمنین هم همینجوری خدا قرار داده. خب و من هم من اعیر الایمان آریتن، اما بعضی از اینها هستن که ایماناشون چیه؟ آریتیست. خب چیکار کنن به این که از آریتی بیرون بیاد؟ ها؟ ملکی بشه ایمانامو، تعجب کردی؟ چه کنیم؟ دارن فإذا هو دعا و الح في الدعاء مات على الإيمان. از روایات عجیبی است در باب. تعبیر سادش رو میگم و اون است که اگر رو به سوی خدا کنند، چون اینها مال اغوا شیطان است، شیطان است که دست تصرفش میاد، ابتدا از راه عمل وارد بشه. اینه بدونید شیطان اول که نمیاد به انسان بگه بیا تو مشرک بشو، بیا کافر بشو، اینا رو که نمیاد شیطان اول بگه. سراغ مؤمنین ابتدا از این راه نمیاد، ابتدا از راه چی میاد؟ عمل، اقبال، طاعت را ترک کردن، عبادت را ترک کردن، دستش رو آلوده به معصیت کردن، اول از این راه. خب از این راه وارد شد، چیکار میکنه؟ اون شجره طیبه ایمان را در دل انسان این رو متزلزلش میکنه. توجه کردی چه ارز کردن؟ روش اقوا از این راه. سوس که کرد اون وقت اونجاست که خطر پیدا میشه، شیطان کارش. اینجاست که به ما دستور میدن که غیر مراقبت عملیه که ما فوق اوست، بلکه درخواست توفیق عمل از خدا، این دعا الحف الدعا، یعنی از خدا بخواد اصرارم بکن، خدا دستم بگیر، میخواد ایمانم بگیر، خواستن میخواد. این توصیه هایی که راجع به دعا شده بود که ایمان من و شما هست که در این روایت شریفه دارد فإذا هو دعا و الحف الدعاء مات على الايمان، این دیگه مؤمن میره از دنیا، که اگر مؤمن رفت کارش درست تمام است. بله این بحث من حالا خدمت من شد که ما باید جنبه عملی به بحث همون بدیم. ایام ماه مبارک رمضان بهترین ایام است، چون فرصت هاست، بهترین فرصت هست برای این که ما از این جهت بهره گیری کنیم، یعنی از خدا بخواهیم که خداوند کمک ما کند
و این ایمانهای ما از صورت عاریتی بیرون بیاد، مستقر بشه، با ایمان از دنیا بره، بخوای و الهاه در دعا داشته باشه، یعنی واقعا لفظ نباشه، اینو بخوای. و بهترین ایام خواستم توصیه کنم به دوستان، لیالی قدر است، اینو بدون، شبهای قدر اونطور که در روایات ما داریم نسبت به دعا و خواستم. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق نایت بفرماید و که پرداشتن که دارن اولین شب از لیالی قدر است، شما ما بحث و مسجد هم بریم خانه خدا به صورت ظاهر و هم از نظر باطن هم بریم به در خونه خدا و از خدا بخواییم، اما در کنارش هم مسئله توسل که خیلی مؤثره، من اینا رو توصیه نخواهم بکنم به طور کلی، اون هم خیلی مؤثره. انسان بخواهد از خدا و توسل هم در کنارش داشته باشد، و الا نعوذ بالله اگر این راه ها رو نریم، همونیست که جلسه گذشته هر کلم مسخ میشیم، یعنی از انسانیت به جوری که نه تنها نورانیت نیست بلکه در وادی شقاوت میفتیم ما. و واقعا من گاهی خودم اینجوری هم فکر میکنم، چند سال آدم نماز بخونه، روزه بگیره، به صورت ظاهر خودش رو چی؟ بعد بر اثر یه سنخ لاوالیگری ها و قفلت ها خودش رو از زمره مؤمنین بیرون بکنن، خدا نیارد اون روز رو. بعد من بحثم تمام، امشبم خواهم توسلی پیدا کرده باشم و همین هم مقدمهی برای دعا باشد انشان. لا اله الا الله. از اشقیا اگر انسان بخواد نام ببرد، شقیترین آنها کسانی بودند که مقابله با اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین کرد. یکی از صحنه‌های بسیار دردناک که در مقاتل دارد، که کشف از شقاوت اون گروه می‌کند، این است: دارد وقتی حسین علیه السلام به شهادت رسید، اینها که داشتن می جنگیدن به اصطلاح خودشون غالب شده بودن، دارد یک مرتبه حمله کردن به خیام حسین علیه السلام. و تسابق القوم الى نحو بیوت آل رسول. اون چرا که به دستشون آمد غارت کردند و بردند. شقاوت را به حدی رسوندند که حتی کسی که ایمان نداشته باشد هیچ بشنود این چنین اعمال را خجالت میکشد. بگوید انسان. می نویسند در مقاتل حتی گوشواره از گوش طفلان کشید. بعد باز دست بر نداشتن و اشعلو فیها النار، می نویسن بعد این خیمه ها را آتش زدن. در اینجا بود که دارد این بی بی ها و کودکون اطراف زینب سلام الله علیها رو گرفتن، چه کنی؟ دارد زینب سلام الله علیها فرمود سر به بیابان بگذاری. ولی دارد خود زینب از خیمه بیرون نیامد، اما گاهی بیرون میامد گاهی داخل خیمه میشد و خیمه میسوخت. آمدن گفتن شما چرا فرار نمی کنید؟ مگر آتش رو نمی بینید؟ فرمود من در این خیمه یک بیماری دارم.
از جفای مردمی که از مردمی بوده دور، از جفای مردمی که از مردمی بوده دور، آتش اندر خیمه
I'm gonna make you mine.
زن از غیب بیرون اومده، اما من بمیرم زیادا به غیب نسول زن و در بقیزه. یا بقیت
Thank you. در این شبهای غرب با دلیت هاش خدا را اطلاع بکنیم. یبنا لحظن در کربلا
من بينهم سالمين واحفظ حماتنا عجل لوليك الفرج والعافية والناصر.